بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انصب و صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، دهم شهریور 1400، دعای 42، بند 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب عرض کنم که ضمن دعای 42 از کتاب شریفه صحیفه سجادی با هم دیگه صحبت می‌کردیم و مشخصاً به بند 12 رسیدیم که بخشی از این بند خونده شد و ما بقیش موند که به خواست و یاری خدای متعال ادامه می‌دیم. امام علیه السلام در این بند 12 اینطور با خدا صحبت کردن که دعای ختم قرآنه و این قبلا هم توجه دادیم. اللهم صل علی محمد و آله و اجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق. اینو توضیح دادیم، صحبت کردیم. و سق الینا به رغد العیش و خسف سعه الارزاق و جنبنا به الضرائب المذمومه و مدانی الاخلاق و عصمنا به من قوت الكفر و دواعی نفاق. یادتون باشه چند جمله هم در مورد این قوه کفر و دوایی نفاق و که چه چیزایی دایی نفاق رو ایجاد میکنه و سایر مسائل با هم دیگه چند جمله رو صحبت کردیم. خب ثمره اینها چیه؟ ثمره این جنب نابه ورائب المزمومه، مدانی الاخلاق و اسم نابهی من حوت الکفر و دوائی نفاق. برای چی میخواد امام؟ میفهمد حتی یکون لنا فی القیامت الى رضوانک و جنانک قائدا. تا اینکه این قرآن برای ما در روز قیامت به سمت رضوان تو و جنان تو قائد باشه. او رضوان خوشنودی خدای متعال، اونم از باب مبالغه. جنانم جمع جنت و نه بهشت‌های خدای متعال. قائدم خب پیشرو ما رو به اون سمت رهنمون کنه. این که قرآن کریم در قیامت به واسطه اون دعاهایی که تا این جملاتی که الان قبلش حضرت علیه السلام به درگاه خدای متعال بیان کرد قائد باشه ما رو به سمت رضوان و جنان خدای متعال، این مکررن من گفتم حضرت علیه السلام در مقام تکوین کار به دست خداست و رخ خدا تقاضا میکنه، اما در مقام تشریع کار رو ضابط من بینونه. البته من قبلا محضر مبارکتون عرض کردم دغدغه امام سجاد از تمام زندگیش جلب رضای خدای متعاله و البته طبیعتا زیر سایه اون چه که اتفاق میفته رضای خدای متعال، بهشت خدای متعال. یادتون باشه در دعای ابو حمزه سمالی اونجا من مکرر اشاره کردم که امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضاک و الجنه. باز اونجا رضایت رو در کنار جنت و جنت رو در کنار رضایت میاره، اینجا هم همینطوره رضوانک و جنانک. خدایا ثواب و پاداش نشستن من، جلسه ای که درش حضور دارم، منطق من، نطق من، هر اون چی که میگم و دعای من رو رضایت و بهشت خودت قرار بده. این دغدغه امام سجاده که میشینم حرف میزنم دعا میکنم همش دنبال تو هم، هیچ انگیزه ای جز رضای تو ندارم. شما وقتی قرآن کریم رو بررسی میکنید این بحث رضی الله عنهم و رضوا عنه، وقتی میبینید خب این چه کسانی مستاق این رضوان خدای متعال شدن، رضی الله عنهم، خدا از اینا راضی شده و طبیعتا اینا هم خدا راضی هستند. اینها معمولا افرادی هستند، اینو بررسی کنید متوجه میشید کلا در قرآن کریم 6 آیه بحث رضی الله عنهم و رضوان رو مطرح کرده. نوعاً و غالباً افرادی هستن که دین خدا رو یاری کردند، بعدش هم خدای متعال فرموده بهشت من، رضوان من، جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوان، یعنی زیر سایه اونچه که انجام دادن رضوان خدای متعال شامل حال اینهاست و البته اینا هم از خدای متعال راضیه. در یک کلام بعدش هم مثلا در آیات متعدد وقتی رضی الله عنهم و رضوان رو مطرح میکنه، بعد میفهمد که ذالک هو الفوز العظیم، یعنی وقتی بهشت رو مطرح میکنه، اینکه خدا از اونها راضیه، اونها من خدا راضیان و داخل بهشت قرار میگیرن، میفهمد اینه اون فوز عظیم و رستگاری بزرگ. بنابراین و از اون طرف دقیقا افرادی که دین خدا رو یاری نکردن نقطه مقابل این قضیه هستن. و با توجه به اینکه دین خدا چه به لحاظ فردی یاری بشود چه به لحاظ جمعی یاری بشود از نظر خدا موضوعیت داره و خدا دین خودش رو تحت عنوان حق معرفی کرده، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، بنابراین اینجا اون نکته ای که برجسته است اینه، اون کسانی که حق را یاری می کنند رضوان خدای متعال را کسب خواهند کرد و به تبعش جنانک. من میگم چی؟ میگم در مقام تشریع باید دنبال این بود که چگونه می شود رضوان خدای متعال و البته جنانک که در ادامهش و به تعبیر خود ولی بزرگوار خدا در ابو حمزه که وجل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثوابدهی رز چی شد؟ وجعل ثواب مجلسی منطقی دعایی رضا کول جنه. بعد رضا مصدر مضاف واقع شده، مصدر وقتی مضاف واقع میشه افاده عموم میکنه، یعنی نهایت رضای خدا رو طلب میکنه ولی بزرگوار خدا، نه اینکه مثلا به یک رضایت دم دستی که حالا ولو منقطع هم باشه در یک برهه از زمان مثلا خدا من راضیه، ممکنه در یک برهه دیگر من راضی نباشه. اینو رضاکه رو بیان میکنه، باز رضوانه کم میبینید باز مضاف واقع شده، اینا رو باید مرتجع کرد. خب بنابراین اگر کسی حق رو یاری بکنه چه به لحاظ فردی چه به لحاظ جمعی، این آدم رضاک و الجنه شامل حالش میشه. اما صحبت سنه که در مقام تشریع چه کسانی موفق به این یاری حق میشن. من میخوام میگم کار ضابط منده، بله قرآن اونقدر عظمت داره که ولی بزرگوار خدا به این قرآن متوسله و میفهمد به سبب این قرآن ما رو چکار کنه، یکون لنا فی القیامت الا رضوان کردن قاعده، بله آبرو داره به درگاه خدا واسطه قرار میده. اما در مقام تشریع کار ضابطه داره، قاعده داره که انسان اگر از اون قاعده تبعیت کنه بخواست به یاری خدا متعالی شاملانش بشه. در یک بیان کلی حقیر یاد نامه 53 نهج البلاغه میفتم که امیر المومنین علیه صلات و السلام به جناب مالک اشتر این نامه رو می نویسه، اونم زمانی که حکم مصر رو به ایشون ابلاغ کرده. در اونجا می فرماد که این بحث می دونید از کجا موضوعیت داره و مهمه انصافاً. ما در زیارت عاشورا، یه مقدار من امروزی صحبت بکنم بعد بیام این نامه 53 رو عرض بکنم. شما در زیارت عاشورا یه عبارتی رو می خونید بعد از اینکه به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم در این زیارت عاشورا که آقا امنی سلم لمن سالمکم، بازم اینجا مصدری به کار میبره با از باب زیدون عدلون، امنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. بعد از اینکه این حرف رو به ولی بزرگوار خدا زدید، بعد به اون حضرت میگید راستی آقا من از خدا یه چیزی خواستم بعد از این حرفایی که الان دارم میزنم، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم. چی خواستی از خدا؟ اونم داره به امام حسین این حرفا رو میزنه، اینو خواستم که ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره، معیت شما رو در دنیا و آخرت به من بده. خب معیت شما رو به من در دنیا و آخرت بده، با توجه به اینکه در زیارت جامع کبیر خوندیم والحق معکم، پس معیت حق یعنی معیت ولی بزرگوار خدا، یعنی هر جا ولی بزرگوار خدا حضور داره حق دورش میچرخه و هر جا حقیقتی هست حتما اونجا مبانی ولی بزرگوار خداست که داره اعمال میشه و خدای متعال. این والحق معکم موضوعیت داره. پس اگر کسی حق رو یاری بکنه معیت ولی بزرگوار خدا رو در دنیا و آخرت درک کرده، همین صحبت سر اینه. این که فرمود علی یوم الحق و الحق مع علیین، شاخص معرفی کرده پیغمبر اکرم که مردم گمراه نشن، مثل قضیه جناب عمار که ویه عمار یقتله الفئه الباغیه یا طاغیه، عمار رو اون گروه باغی یا حالا در بعضی نقلات طاغی خواهند کشت. بعد وقتی عمار رو معاویه و یاران معاویه کشتند، مشخص شد که گروه باطل کیه. اینی پیغمبر اکرم شاخص قرار داده گاهی اوقات در بستر زمان که مردم بالاخره راحت تر بتونن اون کسانی که خورده شیشه ندارند حق رو تشخیص بدن و او رو یاری بکنند. این از این جهت موضوعیت داره که حالا این نامه 53 مورد توجه قرار بگیره که چه کسانی موفق به درک معیت حق میشوند. و اگر این اتفاق افتاد، این رضوانه که و جنانه که اتفاق میفته، چون ما قرآن کریم رو وقتی بررسی کردیم میبینیم رضی الله عنهم که رضوانه که امام داره تقاضا میکنه معمولا کسانی بودن که حق رو یاری کردن. اینا رو تغییر بررسی کردم دارم به شما عرض میکنم، شما یه جستجوی خواستید بکنید. گفتم مجموعه 6-7 بار بیشتر در قرآن کریم نیامده، همش مصادیقش همین هاست، چه بلاز فردی چه بلاز جمعی، کسانی هستند که دین خدا و حق رو یاری کردن. حالا چه کسانی مشمول این قضیه میشن به خواست به یاری خدای متعال؟ نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین اینطور میفرماد والحق كله ثقيل، حق همش ثقیل و سنگینه. وقتی میفهمون سنگینی یعنی چی؟ یعنی هر کسی نمیتونه این بار رو بلند کنه. افراد خاصی هن که اینو میتونن بلند کنن و معیت حق را بفرمایید ان یجعلنی معکم را و الحق و معکم را درک کنند. خب پس برای چه کسانی سبکه، یعنی میتونن حملش بکنن؟ فرمود و قد، حالا این قدم سر فعل مضارع اومده، اینم مرتوجهه که حالا از باب تقلیل بخوایم صحبت بکنیم، فرمود و قد یخففه الله علا اقوام طلب العاقبه، خدا برای گروه‌های این حق رو سبک قرار داده، سبکش کرده که بتونن حملش کنن، که اینا میتونن حملش کنن. اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که طلب العاقبه، تمام دغدغه‌شون عاقبتشونه. این خیلی نکته مهمیه. شما اگر یه بررسی اجمالی، نمیخواد متولاً بررسی کنید، یه بررسی اجمالی بکنید در طول تاریخ، حالا من امروزی با صحبت بکنم در جریان آقا سید شهدا علیه الصلاه و السلام، امیر المؤمنین امام حسن مجتبی، همشون این ذوات مقدسه، به خاطر اینکه دغدغه افراد طلب العاقبه نبوده بلکه طلب الدنیا بوده، این شد که ولی بزرگوار خدا تنها موند و الحق معکم نشد، ان یجعلنی معکم فی الدنیا نشد، طبیعتا فی الاخره هم نخواهد شد. لذا رضوانه که و جنانه که هم که تماما مال کسانی که حق رو درک میکنن و او رو یاری میکنن، چه به لحاظ فرج و لحاظ شمایی، اتفاق نیفتاد. وقتی ولی بزرگوار خدا اونها رو موعظه میکنه روز عاشورا، میگن خفنا ترحل عطا، ما نگرانیم اگه تو رو یاری کنیم ابن زیاد مواجب ما رو قطع کنه. یارانه ما ماهیانه میگیریم، اونا سالیانه میگرفتن، یارانه درشتی هم میگرفتن. گفتم ما میترسیم. این طلب عاقبت نبود. حضرت میفهمد این حق رو خدا سبک کرده، یعنی حملش رو، برای اقوامی که طلب العاقبه. خب طبیعی است که سخته، بالاخره ممکنه راستاسی ابن زیاد مواجبش هم قطع بکنه به حسب ظاهر. لذا در ادامه فهمود فصبروا انفسهم، اون ماده صبر رو به تفعول رفته، یعنی این نفس خودشون رو وامی دارند به صبر و مقاومت. فصبروا انفسهم، چون طلب العاقبه هستن صبر میکنن و سختم هست، میشه فصبروا، نفس را وادار به صبر و مقاومت میکنند، انقدر که دغدغه عاقبت به خیری رو دارن. خب فصبروا انفسهم و وثقوا به صدق موعود الله لهم، و اینا کسانی هن که به وعده داده شده خدا، به صدق وعده خدای متعال اعتماد دارند که خدا وعده کرده پشت باز داده. و خدا چه وعده کرده؟ وعده کرده مثلا ولینصرن الله من ینصره، وعده کرده ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، وعده کرده ان ینصرکم یثبت، عرض میکنم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، از اینجور بعدها خدای متعال انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا وعده کرده. شما وقتی اعتماد داشتی به وعده خدای متعال، البته نفس را وامی داری به صبر، ولی وقتی اعتماد نداشته باشی نه، به راحتی وامیدی. اون کسانی که روز عاشورا ولی بزرگوار خدا رو کمک نکردن و یاری نکردن و ان یجعلنی معکم فی دنیا نشدن، طبیعتا در آخرت هم نخواهند شد. اینا کسانی هستند که وثقوا به صدق موعود الله نبودن، چون طلب العاقبه نبودن، لذا پذیرش حق برای آنها سبک نبود، برای آنها سنگین بود و حمل نکردند. رضوان خدا هم خبری نیست، جنانم به تبعش. صحبت سر اینه. این حرفا یعنی چی؟ وقتی حضرت میفرماد این رو خدا بر گروهی قلیل سبک قرار داده و میتونن هم بکنن، کسانی که طلب العاقبه، معنیش اینه از تک تک کارهایی رو که انجام میدیم، حرفی که میزنیم، مینشینیم، و همین تعبیری که ابو حمزه فرمود امام سجاد در این دعا، این باشه که آقا اگر توش خدا هست بلا آدم انجام بده، توش خدا نیست انجام نده. طلب العاقبه یعنی این، تمام دغدغش خداست. وگرنه یه کارگر بیمزده سری کارهای رو انجام داده، هیچی هم توش نیست بده. این خیلی نکته مهمیه. و وثقوا به صدق موعود الله لهم. حالا دیگه من در این مورد و وثقوا به صدق موعود الله لهم مفصل در نهج البلاغه در جلسات قبل من صحبت کردم که به خطب مختلف امیر علیه السلام توجه دادم، که امیر مثلا علیه السلام در خطبه 56 نهج البلاغه چون اعتماد داره به نصرت پروردگار متعال، سفت وامیسته پای دین و نصرت حق. وقتی میبینه یاران خودش چقدر سستی میکنن در یاری حق، فهمود اگه ما میخواستیم مثل شماها از دین دفاع بکنیم، ما قامل دین عمودون، هیچ استوانی از دین استوار نمیشد، پا نمیگرفت. اما لقد کن نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و عمامنا. ما وقتی کنار پیغمبر اکرم قرار گرفته بودیم و با دشمنان خدا می جنگیدیم، تعارف نداشتیم طرف بابامونه، برادرمونه، عموه، داییه، می جنگیدیم، می کشتیم و کشته می شدیم. بعد صحبتم سر اینه، فرمود فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صداقت ما رو دید که چطور پای دین او سفت واسطادیم و حق رو داریم یاری می کنیم، ارسل رسول او بلاد و دین الحق، انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النصر، خفت و خاریش رو بر دشمنان ما نازل کرد و نصرتش را بر ما. این وقتی و وثقوا به صدق موعود الله لهم شد، چرا؟ حق رو یاری میکنه و پای حق وای میسته. وقتی این شد میشه بر حتی یکون لنا فی القیامت الی رضوانک و جنانک قاعدا. و تمام دغدغه ولی بزرگوار خدا رضوان خداست، اونم زمانی اتفاق میفته که حق رو یاری بکنه. آره موضوعیت داره، چون ما در این ادعیه مثلا نمازهای پنجگانه یا در جاهای مختلف مثلا از خدا تقاضا میکنیم بهشت رو، و زوجنا نمیدونم به حور العین نمیگیم، موضوعیت داره. اصلا خود امیرالمومنین علیه السلام اون وصیتی که به امام حسن مجتبی میکنه، این نامه ایست از علی ابن ابی طالب، اونجا این فرماد علی ابن آفرین اونجا این فرماد علی ابن ابی طالب از این قضیه دنبال جنت خداست، بهشت خدا. نمیگه آقا علی ابن، این اون قضیه که خود امیر میفرماد که آقا عده‌ای هستن که خدا رو عبادت میکنن، تجار تجارت معابانه، عده‌ای فلان، وضعی خدا رو به خاطر خدا و و و، او که آخر قصه است داره این حرف رو میزنه. آفرین، بهشت موضوعیت داره، این که به من بهشت رو بده. بعد ابراز این قضیه خودش نوعی تواضعه، مثل این میمونه که الان مثلا من یه تیکه نون دستمه، همه گرسنه‌ن، بعضیا خیلی ویشیر و ویرت، خیلی صاف ساده، روون، آینن، یا ما بده. اما ایده ای مقدار سختشونه بگم بده، میگم با ما که بده مثلا بگیم بده. این اونی که خواستنیه و منم دوستش دارم ابرازم میکنم، این ابراز موضوعیت داره، این بخشی از تواضعه، بخشی از فروتنی به درگاه خدای متعاله. یا الان نه اینکه ما خیلی آدم خوبی هستیم یه ما به تو نمیگیم بهش رو بده، نه میگه بده. این چی میخوام شما عرض کنم؟ یعنی امام علیه صلوات و سلام، حالا من در عبارات بعدی هم اینو خواهم گفت، به یاری خدای متعال، با خدا که صحبت میکنه بسیار فروتنانه صحبت میکنه. حالا من توی بند بعدی یه نکته به ذهنم رسید، حالا اینو با شما طرح میکنم، ببینید نوست که بند متوجه میشم، شما هم اینو متوجه میشید. حالا اینا کتابی نیست که حالا ما بگیم که آقا مثلا جایی نوشته شده فلان، این به ذهن عقیل تبادر میکنه گاهی اوقات، همون یه شمی که مثلا صحبتش شده اینا. حالا انشالله تر میکنم ببینید شما همجور متوجه میشیدن. من اونجا هم احساس میکنم امام فروتنانه داره با خدا صحبت میکنه. شما وقتی میبینید امیر المومنین علیه صلی اللہ علیه سلام نیمه های شب یه دفعه هم نوف هم حبه آرنی اونجا هستن، میبینن امیر المومنین منقلبه، هی عقب جلو میره، میره راست چپ فلان، تعبیر خود نوف اینه که واله بود امیر المومنین علیه سلام، مثل کسی که هوش از سرش انگار پریده باشه، اینجوری بود، هی به خدا داره میگه یا لیت شعری فی غفلاتی معرض انت ام ناظر الی. خیلی عجیبه، این اوج فروتنی امیرالمومنینه به درگاه خدای متعال. ای کاش میدانستم، یا لیت شعری فی غفلاتی، آیا اون موقعی که من در غفلت‌های خودم به سر میبرم، ای خدا تو همچنان به من نگاه میکنی یا رو تو برگردوندی؟ این حبه و نوف و اینا بریدن زار زار دارن از این حال امیرالمومنین گریه میکنن، باورشون نمیشه او اینجوری حرف میزنه. بعد نوف قسم میخوره میگه به خدا قسم حال امیرالمومنین همین بود تا آفتاب طلوع کرد. حالا این نکته، ولناف دنیا ان سختک و تعدی حدودک زائدا، همین قرآن برای ما در آخرت که فل قیامه که الا رزوانه که و جنانه که قاعده، اما همین قضیه ولنا فی الدنیا ان سخته که و تعدی حدوده که زائده، از خشم تو و تعدی حدوده که و این که ما تجاوز نسبت به حدود تو نکنیم، زائد و بازدارنده باشد این قرآن ما را در همین دنیا. حالا باز کار دست خداست، داره از خدا تقاضا میکنه ما مثل تو برکت قرآنی کریم، دوام دعای ختم قرآنه، قرآن رو حضرت ختم کرده، طمع کرده به درگاه خدای متعال، امید داره که این دعاها مستجاب بشه. این که اون چیزی که باعث خشم خدای متعال میشه، این قرآن ما را باز بدارد، و از اون طرف اون چیزی که باعث تعدی از حدود الهی میشه، این قرآن ما را باز بدارد. مثلا شما یه تیکر نها کنید آیه 162 سوره آل عمران رو، افمن تبع رضوان الله کمن با بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. در جریان جنگ احد، وقتی دستور حرکت صادر شد، عده‌ای بهانه آوردن از منافقین، گفتن که ما خیلی هم امید نداریم که جنگی رخ بده، بعیده، دنبال بهانه بودن نرن و نرفتن، و مع الاسف عده‌ای از مؤمنین که اونها هم ضعف ایمان داشتن تبعیت کردن و نرفتن. افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط، این صحبت هم سر اینه که در دنیا سخط خدا، سخط خدا، خشم خدا چه زمانی انسان رو فرا میگیره؟ این که انسان بود دنیایش تقویت شده باشه، از اون طرف بود ایمانیش ضعف داشته باشه، لذا حاضر نباشه به خاطر اهمیتی که برای دنیا قائله پای آرمانهای الهی هزینه بده. این غضب خدا رو شامل حالا این شخص میکنه. وقتی عده این کار کردن، عده دیگه از اونها تبعیت کردن و نرفتن، و اون شد که شد. پس یکی از چیزایی که باعث سخط خدای متعال میشه در همین دنیا، و ما از خدا میخواییم به سبب قرآن، به برکت قرآن کریم، این رو از ما باز داره، قرآن برای ما زائد باشه، یعنی باز دارنده باشه، قرآن کریم این حرفا رو داره بیان میکنه. بعدش هم گفته که ولا تجد لسنت الله تبدیلا ولا تجد لسنت الله تحویلا، یعنی داره به تمام آیندگان میگه این قضیه فقط مال زمان احد نیست، هر کسی حق رو یاری نکنه به بهانه دنیا این سخط من شامل آره. و یه همچین کسی با اون کسی که تبعیت در رضوان خدا میکنه یکی نیست. افمن اتبع رضوان الله که من با اب سخطن، بعدش هم میگه جهنم شامل حال این همچه، یعنی هم در دنیا وقتی سخط خدا شامل حال این شد طبیعتا در آخرت هم، و مأواه جهنم و بئس المصیر و بعد جایگاهی هم هست. اما در مورد تعدی حدوده که باز قرآن کریم خودش در مقام تشریع اینها رو ضابطه من بیان کرده، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. وقتی بیان میکنه هر کس از حدود الهی تعدی بکنه، یه همچین آدمی جهنم در انتظارشه، این داره در همین دنیا ما رو باز میداره که دست بردار از تعدی در حدود الهی، تجاوز نکن از اون حد و مرزی که خدا مشخص کرده، احکامی که بیان کرده مد نظره. شما خدای متعال با بیان احکام حد مشخص کرده، مثلا حد تو خوردن اینه، در پوشیدن اینه، محدوده تو در نگاه اینه، در شنیدن اینه، از این محدوده تجاوز بکنی میشه یتعدی حدوده. پس اینم باید مورد توجه قرار بگیره. لذا یه همچین آدمی در همین دنیا هر کار مستحبی هم انجام بده، در حالی که تعدی حدود الهی کرده، هیچ به حالش سود نداره. هیچ. شما ممکنه بگید آه بی خیال، قرآن گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یره، اما یره ربطی به سود نداره ها. سود اون چیزیه که به درد آدم میخوره و ایمان انسان رو در همین دنیا ارتقا میبخشه و ثمرش اونور مشخص میشه. بله روز قیامت منو آگاه میکنن که آقا تو فلانجا جهیزیه دادی، اما همونجا به من آگاه میکنن که به واسطه اون کار غلطی که کردی اون جهیزیت پرید. یا پول دادم بی خیال میپرید دیه. اینو ما از امام سجاد در دعای 32 یاد گرفتیم، در بند 18 دعای 32 که دعای بعد از فراغ نماز شبه، فرمود ولستو اتوسل الیک بفضل نافله مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت ان مقامات حدودک. من هیچ وقت نمیتونم با یک نافله یعنی کار مستحبی به توی خدا توسل بکنم و قرب به تو پیدا کنم به واسطه اون وسیله ها، در حالی که وظائف کثیری رو، واجبات کثیر رو ازش غافلم. ما کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت عن مقامات حدودک. وقتی حدود تو رو درش تعدی کردم، نمیتونم با یک عمل نافله و مستحبی به تو قرب پیدا بکنم. نمیشه. اینا خطکشی که امام سجاد علیه السلام به عنوان بلد راه داره بیان میکنه. وقتی توی این دنیا قرآن برای من زائد با دالزال یعنی بازدارنده از تعدی از حدود الهی نشد، طبیعتا اون رشد ایمانی که باید در همین دنیا اتفاق بیفته تا زیر سایه این رشد ایمان بتونه اون زندگی هدفمند خودش رو که برای اون هدف خلق شده پیش ببره رقم نمیخوره. بعدش هم وانگه وانگ برآمد که خواجه مرد، بفرمایید نفله از این دنیا رفت. این به خدا پناه میبریم از این که نفله از این دنیا بریم، یعنی هیچ سودی آخر ما نرسوندیم. اومدیم به کی سود رسوندیم؟ به چی سود رسوندیم؟ بلکه از تمام اون چی که خدای متعال خلق کرده بود از جاندار و غیر جاندار استفاده کردیم و یه بوده دیگر تربیت کردیم. اون گاو رو کشتیم خوردیم، گوسفند رو کشتیم خوردیم، مرغ رو کشتیم خوردیم، ماهی رو زنده زنده از آب گرفتیم دیگه نذاشیم آب بهش برسه، اونم کشتیم خوردیم، هر خوردیم هیچ سودی هم نرسوندیم. چیکار کردیم؟ این نفله. یعنی به خدا پناه. آره دیگه، این حرفا رو اگه امام سجاد نمیزد البته ما بلد نبودیم، میگفتیم حالا اون یه کاری کرده دیگه، متناسب با اون اینور عذاب میشه اونور هم خوبیاشو میبینه. اصلا این امام سجاد این حرفی که میزنه یعنی سودی بر اون اثر مترتب نیست، چون شما در حالی داشتی این کارو میکردی که علم دشمنی با خدا رو بلند کردی. چون امیر علیه صلوات و سلام یادتون باشه در قصار 96 نهج البلاغه همین رو فرمود ان عدو و محمد من عصى الله صلی الله علیه و سلم و ان قرابت قرابتو، کسی اسیان خدای متعال رو میکنه دشمن پیغمبر اکرمه. حالا دشمن پیغمبر اکرم که امیر طبیعتا دشمن امیرالمومنین دشمن خداست، این بره مثلا این سری انفاق بکنه، خبری هست تو این انفاق؟ در حالی که علم دشمنی بالاست دیگه خبری نیست، علمو بذار پایین و در کار میکنی درسته. حالا اون حسن فی جمعی عملی میتونه به احسن نیات بخوره، و انتهه به نیتی الی احسن نیات، که هرچی اونجا نیت خالصانه تر باشه این حسن اتفاق میفته. رضا بلا فاصله فهمود و به عملی الی احسن الاعمال. بله همینطوره، اون چهار سجده خودش محفوظ، اما اون برداشتم میشه کرد از اون عبارت. حالا من الان دارم عرض میکنم، حالا اون موقع عرض نکردم، اگر اون حرف کرد همینطوره، اگر عملی قبول بشه اون دیگه کم دیده نمیشه. بعد از اون آیه نمای تقبل الله من المتقین توجه و لما اندکه به تحلیل حلالهی و تحریم حرامهی شاهده، و برای اون چی که نزد توست شاهد ما باشه. یه چطور میتونی به آنچه که نزد خداست برسی؟ میفرماد به تحلیل حلالی و تحریم حرامه. قرآن شاهد باشه که من حلالش رو حلال دونستم و حرامش رو حرام دونستم. این چی؟ اگه گفتید یعنی مطلقا بدعتی در دین نگذاشتم و حتی تبعیت از یک بدعت گذاشته شده ای هم نکردم. این گوینده این کلام همون گوینده دعای شیشه. شما خیلی ساده ممکنه بگید یعنیش مگه میشه اصلا آدم بدعت در دین بذاره؟ امام سجاد میگه در بند 18 دعای شیش و فقنا فی یومنا هازا و لیلتنا هازهی و فی جمیع ایامنا، ما رو در تمام ایام عمرمون امروز امشب موفق به این امور کل، استعمال الخیر و هجران الشر و اتباع السنن و مجانبت البدع. ما همیشه هر روز هر شب و در تمام ایام عمرمان از بدعتها به دور باشیم. یه خوب اگر قرآن شهادت بدهد که تو هر حلالی که قرآن حلال اعلام کرد تو حلال دانستی و هر حرامی که قرآن حرام دانست حرام دانستی، قرآن چون آبرومه شهادتش پذیرفته است. ما هم داریم از خدا میخواییم، اونم بعد از ختم قرآن، دعای بعد ختم قرآن داریم این حرفو به خدای متعال میزنیم. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ چون انقدر این قضیه مهمه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ما هدم الدین مثل البدع، هیچ چیز مثل بدعت‌ها دین رو منهدم و نابود نکرده. این معنیش اینه که آیان خلفا بدعت‌هایی که در دین گذاشتن بنای انهدام دین رو داشتن. شما می‌بینید دیگه دینی که او سکاندارشه هیچی نمونده، دینی که او سکاندارشه داعشه، دینی که او سکاندارشه طالبانه، دینی که او سکان دارشه وهابیت امروزه، احمد حنبله و و و. اما دینی که امیرالمومنین علیه السلام سکان دارشه شیعه اثناعشریه با همون مبانی پیغمبر اکرم. رضا قبلش فهمود و اتباع سنن و مجانبت البدعه. حالا البته در کتاب فضل القرآن و اصول کافی دیگه حالا روایات متعددی اومده که قرآن روز قیامت در یک جلال و جمال خاصی محشور میشه و افرادی رو دستشون میگیره میاره بهش و شفاعتش پذیرفته است. اون معلوم کلینی دیگه در کتاب فضل القرآن و اصول کافی روایات چه آورده؟ اللهم صل علی محمد و آله. حالا ما دیگه در مورد صلوات مفصل صحبت کردیم، حکمت‌های صلوات، مبانی صلوات در صحیفه سجادی که الان دیگه من بر نمی‌گردم. اللهم صل علی محمد و آله و هون بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق. خدایا به سبب قرآن کریم اون لحظه مرگ اندل موت که علا انفس ناجاری قراره بشه، کرب سیاق، این دشواری و سختی جون کندن رو برای ما آسان کن. امام سجاد علیه السلام اینو مرحوم راوندی نقل میکنه، به نظرم در کتاب خرائج یادمه، اینجوری تو ذهنمه، حالا در صورت اینکه ایشون نقل میکنه یادمه، که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام سجاد پدر من در آخرین لحظات که داشت جان به جان آفرین تسلیم میکرد این جملات رو مدام تکرار میکرد: اللهم ارحمنی فانک کریم، اللهم ارحمنی فانک رحیم، هی اینا رو تکرار میکرد، خدای به من رحم کن. حالا ولی بزرگوار خداست، فرشته ها افتخار میکنن الان اومدن که روح مطهرشو پرواز بدن به اونجایی که باید، ولی با این وجود فروتنانه با خدا صحبت میکنه. خدایا وقت جون دادن اندل موت علا انفسنا، کرب سیاق، اون دشواری های اون جون دادن رو برای ما آسان قرار بده. و جهدل انین، انین به اون نالهی میگن که انسان یه درد شدیدی داشته باشه ناله میکنه، به اون میگن انین. جهدل انین هم یعنی اون سختی اون ناله، به سبب قرآن اون رو برای ما آسون کن. کسانی که با مرگ طبیعی از دنیا میرن، خب سختی های دمه جون کندن داره، چسب زخم های قدیم رو یادتونه؟ حالا حتی تو این جمع نمیدونم قدیمی چقدر هست، چسب زخم هایی که بعدها اومد خیلی لطیف، مثلا میخواستی بکنی آروم کنده میشد، یادتونه؟ چسب زخم های قدیم میکندی دیگه یا ابوالفضل، اصلا این خواستی بکنی انگار پوست رو میخواست قلفتی بکنه، اینجوری بود. یادتونه آی اسلام، یادتونه؟ بعضی دم جون دادن وقتی روح میخواد مفارقت کنه اونجوریه. حالا این چسب زخمه رو شما یه دفعه بکنی پوستتو میکنه، اونو باید دیده باشی شما تا متوجه بشی من چی دارم میگم. بعضی ها دم جون دادن اینجوری سخت میشن. حالا در مورد کفار که به خدا پناه میبریم، داره یضربون وجوههم و ادبارهم. اگه تو ببینی ای پیغمبر که فرشته های خدا، فرشته هایی که میان خلاصه روح این رو قبض بکنن، به صورت و پشت های اینا میزنن. آره، اون که حالا حساب اونا که جداست، اما برای این نوع افراد که خدا اینک ببینید ما طبق موانی داریم چه کسی سخت جون میده، کسی که خورده شیشه داشته، آیا خورده نماز بوده اما مشکلاتی هم داشته. امام در اون مقام داره صحبت میکنه، وقتی شما من میگردی میگه حول بل قرآن تبالان کرب سیاق، یعنی کرب سیاق رو بر خودت متصور شدی، وگرنه یعنی ادهی کرب سیاق نخواهند داشتم مرگ غیر اینه. حضرت مثلا فرمود این با این دوتا انگشتت این انگشتت رو فشار بده، این انگشت رو بذار لای دوتا انگشتت فشار بده، چقدر میتونی همین شما امتحان کن، زور بزن هرچی میتونی فشار بده، اگه دردتون گرفت، مگر اینکه فوق العاده لاغر باشید، استخون به استخون یه ذره درک بکنید، ولی عادتا هرچی آدم فشار میده دردش نمیگیره، و ما در این حد حد اکثر. برای این کرب سیاق دیگه اسم این نخواهد بود، جهدل انین نوله و فلین نخواهد بود. ای امام چی رو با خود صحبت میکنه؟ پرده های کعبه رو گرفته بود، طاووس فقیه میگه نیمه های شب امام سجاد علیه السلام: اتحرقنی به نار یا غایت المنا، فعین رجائی ثم عین محبتی، اتیت به اعمال قباح رداعت و ما فی الورا خلق جنا که جنایتی. به حضرت عباس اگه کسی او رو نمیشناخت گفت این تمام ظلمه های آدم رو دوش این عالم، رو دوش این آدم چی کار کردی تو؟ میگه که اومدم در خونه تو، اتیت با اعمال قبیح، در بین مخلوقاتت جنایت کارتر از من وجود نداره. او برمیگرده اینجا میفرماد که و حبن بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق. کی داره این حرفا رو میزنه؟ سید العابدین. کی داره این صحبت ها رو میکنه؟ سید الساجدین. این یعنی انسان هرچی هم که داره اصلا نمیبینه، در حالی که داره ولی نمیبینه یعنی فروتنه، نسبت به پروردگارش متواضع. تواضع یعنی این، نه اینکه تو نماز فقط اینجوری باشه ولی فکرش غیر این باشه. اون تو نماز اینجوری باشه موضوعیت داره البته، اون از دعای 12 ما یاد گرفتیم از امام سجاد علیه السلام، کسی در خونه تو ایستاده تعتع رأسه فنحنا، کله رو پایین انداخته و خمیده است، اینجوریه جسم شریفش وقتی به پیشگاه الهی میسته. اما فکرش هم همینه، فکرش هم دوازه. این خشوع قلب یعنی این. آقا قلب وقتی خاشع باشه این حرفا بر زبان جاری میشه. شما بنا رو اینجوری گذاشتیم که ولی بزرگوار خدا دارای اسمته، نه اینکه که عیاذ بالله به خدا یه حرفایی رو بزنه تعارف بکنه. با خدا که نمیشه تعارف کرد، و جیک پوکه من خبر داره. ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، ربکم اعلم و بکم، انه علیمون به ذات صدور و و و. این تواضع و فروتنی امام در مقام قول به درگاه خدای متعال رو ببینید. همین حرف شما از امام حسن مجتبی میشنوید، دم مرگ گریه میکنه، بعد آقا سید شهدا میگه آقا گریه میکنی، اما حول مطلع، نگران از الان به بعدشه، با خدا هم کریمانه برخورد میکنه. ما اینجوری نیستیم، به حضرت عباس اینجوری نیستیم، دو تا نماز شب با حال میخونیم، طمع به اون دو تا نماز شب میکنیم. این حرفا رو امام سجاد واقعی صحبت میکنه. در دعای 32 اگر یادتون باشه، بند محضر مبارکتون که عرض کنم، بندش هم بود اگه گفتی این فرمات هیچ شب و روزی به روزه و تهجد من شهادت نمیده. بند چند؟ دعای 32. نه بنده 17 درسته، عددش تو ذهنم بود که الان شما گفتی تبادر پیدا کرد. لا از تشهد و الا سیامی نهارن. جالب نیست؟ این حرفا رو داره بعد از نماز شب میزنه. این دعای اند فراغ نماز شبه، دعای 32 دیگه. بعد الفراغ من صلات اللیل نفسی فی الاعتراف به ذنب، فهمت که ولا استشهد علی صیامی نهارن. من هیچوقتی همچین حرفی نمیزنم که یه روزی به روزه من شهادت بده. ولا استجیر به تهجدی لیلن، من به هیچ تهجد شبانه خودم پناهنده نمیشم. ولا تسنی علی به احیائها سنتون، هیچ سنتی نمیاد مدح و ثناء من رو بگه که آقا تو یه ما رو یه احیایی کردی، با اون که این کارو کرد. اگر این کارو نمی کرد پس چطور در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اینقدر دورو برای این دو وجود مبارک شلوغ شد که نوشتن از اقصا نقاط بلاد اسلامی و غیر اسلامی مدینه رو نه به قصد پیغمبر اکرم زیارت او، به قصد امام باقر قصد می کردن مدینه رو برای که از اون استفاده بکنن. چیجونی شد که تا چند سال قبل پسر دختر رسول خدا رو با اون وضع فجیع کشتن، اما الان دور امام باقر شلوغ میشه؟ و حالا که در زمان امام سجاد همون اوایل فهمود ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبونا، 20 نفر که ما رو دوست داشته باشن وجود ندارن، چطور 20 20 20 20 200 200 2000 2000 دور امام باقر میگیرن؟ این به خاطر اون چیزی که امام سجاد در این دوران 35 سال انجام داد. احیاء سنتون بسیار شده توسط امام سجاد، اصلا تنها احیا از اوست. علی برمیگرده میگه ولا تسنی علی به احیا سنتون، یه خوب ما که کاری نکردیم، هاشا فروزک، یه واجباتی انجام دادیم، اونم که علتی من زیه ها هلک، اونم که اگر کسی زایی کرده باشه که هلاک میشه. اصلا امام سجاد این واجبات رو فقط میبینه، اون واجبات هم میگه، اونم که دیگه اگه ما انجام نمیدادیم هلاک بودیم، یعنی اگه کسی این انجام نداده که رسما تعطیله، اون که هیچی، ولی نه شبی نه روزی. او اینجوری داره تو این بند 13 دعای 42 با خدا صحبت میکنه که حبن بالقرآن عند الموت على انفسنا کربس سیاق، و اون که به حضرت عباس امام سجاد کربس سیاق نداره، جهدل انین نداره، اما اینجوری با خدا صحبت میکنه، فروتنانه با خدا باید صحبت کرد. من دیدم و شنیدم، شما هم دیده شنیدید، خدایا به اون کربلایی که رفتم این بچه رو من، حالا مثلا حرف خوبم میخواد بزنه و بنده خدای مریض شده داره براش دعا میکنه، خدایا به اون حجری که بوسیدم، به اون طوافی که کردم، متوسل به نمازهاش و طوافش و سایر چیزاش میشه. آدم با خدا اینجوری حرف میزنه، آدم به خدا میگه خدایا من که دستم خالیه اما تو کریمی، اینجوری حرف میزنه. اینا رو این به جان خودم اگه این افعال امام سجاد اینجوری نمیزد ما یاد نمیگیریم، ما بلد نبودیم اصلا. حالا خیلی جالبه، ادامهش رو گوش کنید. و ترادف الحشارج، حشارج اون خرخر دم مرگو میگن، یه نفس ها به شماره میفته پشت سر هم پیا پیا دم، دوید یه گلوگاه میرسه، ترادف یعنی پیاپی، حشارج اون خرخر دم مرگو میگن اون موقع. بعد رنگی با خدا صحبت میکنه، اذا بلغت النفوس و تراقی، تراقی جمع ترقوه است، ترقوه به این استخونهای اینجا میگن که دور گردن رو احاطه کرده، یه وقتی جانها میرسه به اینجا. و قیل من راق، آقا گوش کنید فروتنانه یه تیکه دیگه شو ببینید اینجا، این و قیل من راق رو حضرت از کجا داره میگه؟ از همون سوره قیامت. خوب گوش کنید، اون سوره قیامت دو گروه رو خدا داره معرفی میکنه، درسته؟ وجوه یوم اذن ناظره، چهره هایی در روز شادمانند، الی ربها ناظره. حالا الی ربها ناظره تعابیر مختلفی شده، بعضی ها این الی رو مفرد آلا میگیرن، یعنی منتظر ناظره، یعنی منتظره، که روایت مرحوم طبرسی در در احتجاج میاره از آقا امیرالمومنین که الی ربها ناظره، یعنی منتظر نعمات پروردگارشونن که وعده کرده بود آقا اینجوری باشید، خلاصه اونور هواتون رو دارم. حالا بعضی هم الی ربها ناظره که خلاصه به خدا اون نگاه معنوی و حرف مختلف زده شده، فعلا در این مقام نیستم. این یه گروه، اما گروه بعدی کیه؟ و وجوه یومئذین باسره، چهره در هم کشیده. بعد چی فرمود؟ تظن ان یفعل فاقره، یقین داره که الان اون عذابهای کمرشکن میاد به سمتش. فاقره این مهرهای پشت کمر رو میگن، این میدونه که الان عذابهای کمرشکن میاد به سمتش. بعد چی فرمود؟ کلا، اینجوری که شما فکر میکنید نیست، یعنی تو این دنیا دارید فکر میکنید که دین علیاذ بالله بافته های خود پیغمبره و این حرفا، اذا بلغت تراقی، وقتی اون با کیا داره این حرفا رو میزنه، این آیه در مورد کیاست؟ وجون یوم ازن باسره، امام خودش رو داخل این قضیه نگاه میکنه و میبینه. من میگم با خدا فروتنانه صحبت میکنه، منظورم اینه، نمیاد خودش رو جز کسانی قرار بده که ناظره هستند، وجوهی که چهره های شادمان دارند و عملا اینا رو نداره، در این مقام صحبت میکنه. یعنی حتی استخدام آیه هم که میکنه، به آیه هم میخواد شاید مثال بیاره و اون آیه رو در واقع قرض بگیره بیاد اینجا استفاده بکنه، باز اون قسمت هایی که مورد توبیخ الهیه میگه خدایا من اینم. قیلم من راق، راق از رقیه، رقیه به معنای بالا بردن، اما معمولا چه زمانی این کلمه رو استخدام میکردن؟ زمانی که یه کسی مریض شده بود براش ورد خاصی رو تجویز میکردن، میگفتن اینو هی لقلقه کن شالا خوب میشی. بعد به طبیب و دکتری هم که او رو خلاصه از این حالت گرفتاریش نجات میدم گفتن چی؟ راق. میگه اون موقعی که دیگه نفس به اینجا رسیده، میگن آقا کسی هست اینو شفا بده، وداد برسید، میفهمد اون موقع، اون موقع حون بالقرآن برای ما آسون قرار بده. و تجلا ملک الموت لقبضها من حجب الغیوب، اون موقع دیگه فرشته مرگ که تا اون لحظه دیده نمیشد، اما این آدم دیگه میبینه. چرا گفتن وقتی کسی در حال احتضار انسان جنوب پیش او نباشه، حائض نباشه؟ چرا؟ چون فرشته ها وارد نمیشن و این یعنی فرشته های رحمت، و این سخت جون میده، چون او داره میبینه وقتی جان میاد به ترقوه میرسه دیگه داره پرده ها میره کنار. و ما تجلا ملک الموت، آشکار میشه، جلوه میکنه فرشته مرگ، لقبضها برای گرفتن این نفس، من حجب الغیوب، از اون سراپرده های پنهانی که تا حالا در پس پرده حجاب بود. ما غرق در عالم ماده هستیم، اما وقتی انسان به اینجا میرسه پرده ها کنار میره. فهمت اون موقع حون بالقرآن. اخشا خلقی که لک اعلمهم بک، این خشیت، حالا این البته من اون رو نمیخوام به اونجا چیز بکنم، اون الان فعلا به اینجا ربطی نداره. آره اونجا خدا رحمت کنه مرمان طلاع خوشبخت روی، وقتی من ازشون پرسیدم گفتم آقا این که بخیر به ما گفتم باید اینو مساوی باشه خوف و رجا، چون فهمودن این مال اون اوایل راهه. آدم اگر اون اول بسم الله خوفش زیاد نباشه بر نمیگرده توبه بکنه، میگه باش میگن خوب جایزه بهت میدیم بهشت، همون میگن نخواهیم کیو باید ببینیم، لذت گناه رو حاضر نیست دست برداره. اما وقتی آهن داغو نشونش دادن یعنی میکنم تو کمرت اگر این کار رو نکنی. چرا؟ یعنی اون خوف تو اون مرحله بیشتر از رجای برای اینکه برگرده، وقتی برگشت چیز میشه، تنظیم باد میشه به قول امروزی ها گفتنی. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ اون حال اگر نباشه اتفاق نمیفته. آمینی من تأکید دارم میکنم این حرفا رو امام سجاد داره بعد از ختم قرآن میزنه. ببینید چقدر مهم ختم قرآن. این حرفا رو شما در هیچ جای صحیفه سجادی در این تراز نمیبینید زده باشه امام سجاد، حتی برای بعد از نماز شب، حتی اونجایی که داره تزلل میکنه. البته در بخشی از دعای 53 به بخشی از این بند 14 که حالا این جلسه عملا نمیرسیم بخونیم اشاره کرده. آره من همونو دارم عرض میکنم دیگه، بخشیش رو داره، ولی این بحث دم مرگ جون دادن فقط ما بخش اینجاست. اونجا بحث پوسیدگی بدن در قبر رو مطرح میکنه امام سجاد. تقطعت اعضایی تفرق اوصالی، اونجا اون حرفا رو میزنه. اما این حرفا رو امام زمانی داره میزنه که قرآن رو ختم کرده. لذا وقتی ابن شهاب زهری از امام سجاد سوال میکنه ای الاعمال افضل، فهمت فتح القرآن و ختمه، قرآن رو شروع کنه ختم کنه، چون حضرت فهمود که اونجا چی؟ ای الاعمال افضل، گفت الحال المرتحل. او حال مرتحل دیگه یعنی چی؟ حال از حلول میاد، حلول به معنای نزول، یعنی نازل شده، متوقف شده. قرآن رو از ابتدا شروع کرده، مرتحلم کوچ کننده است، میره کوچ میکنه به سمت آخر، وقتی تو به پایان رسود دوباره کوچ میکنه میاد به سمت اول شروع میکنه. لذا هم شما میگم به محض اینکه رسیدید به سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، که قرآن رو دارید روزانه ختم میکنید و میخونید، که قاعدتاً الان باید اینجوری باشید دیگه، عرض میکنم که سری نبندید تمومش کنید. ناس رو که خوندید تموم شد، دعای ختم قرآن امام سجاد رو بخونید علیه الصلاه و السلام، بعد بلافاصله سوره حمد رو شروع کنید از اول تا مشمول این روایت امام سجاد علیه الصلاه و السلام بشید. تا تموم کردید شروع کنید. ما خسته نیستیم، انس با خدا داشتیم در این مدت، پای مواعظ خدای متعال بودیم. خدا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود ان الله لم یعز احدا بمثل هذا القرآن. در طول تاریخ بشریت خدا احدی رو به مثل این قرآن موعظه نکرده. از اون طرف هم نامه 31 فرمود احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودتو احیا کن و زنده نگهدار. بنابراین من زیر سایه انس با قرآن و ختم قرآن این دلمه که زنده است، چرا دست بردارم؟ اینو شروع میکنه از اول بلا فاصله تا به خدا اینو ابراز کنه. ابراز این قضیه به خدا به واسطه شروع کردن از دو موضوعیت داره. درست رو چه عرض میکنم؟ این ختم قرآن رو جدی بگیرید، بیش از حد تصورتون مهمه. من روایات شدی خوندم قبلا از کافی شریف کتاب فضل القرآن که امام صادق فرمود اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم اینگونه بودن که کمتر از یک ماه قرآن رو ختم میکردن، یعنی روزی یه جزو میخوندن. یعنی ختم قرآن روال بوده. یکی از عظمتهای حبیب ابن مظاهر همین انس با قرآنش بوده که خیلی هم حضرت تحویلش گرفت و اینا. این انس با قرآن موضوعیت داره. حالا فرصت تموم شد، انشالله خدا کمکم بکنه جلسه آینده ادامه میدم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق برحمت کنه، از بهترین های امام سجاد علیه السلام باشیم و این جمعه هم که سال روز شهادت امام سجاد علیه السلامه، انشاءالله این روز رو هم تا اونجایی که برادر و برشون امکان داره شرکت کنن در جلسات. من یه وقتی اون قضیه مرحوم آشیخ جعفر مجتهدی رو گفتم براتون، فکر کنم یادتونه، گفتم ایشون دماوند بود، نگفتم؟ حالا بعضی ها روز شهادت حضرت که میشه خیلی عادیه براشون، خواهم میگم عادی نباشه، ولو شده اگر مجلسی نتونستی شرکت کنید برید یه گوشه خودتون برای خودتون روزه بخونی که خدا ببینه شما بی تفاوت نیستید. بعد آنلاین اعمال ما به امام عصر میرسه. نمیخوام میگم بازی در بیارید، ولی اگه حسش هم نداشتید بازی در بیارید، طوری نیست. ما یه جوری باید خودمون رو نشون بدیم. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی، نه شیخ احمد اون بزرگواری که توی حوزه علمی مجتهدی بود که حالا ما اونجا بودیم، ایشون رو نمیگم. شیخ جعفر آدم بسیار با معنویتی بود، یه معروفه، حالات خاصی داشت، آدم بسیار لطیفی بود. ایشون یه باری که از دوستانش دعوتش میکنه آقا تشریف بیارید دماوند، ما یه باقی داریم، خلاصه آقا هوای خوبی داره، مقدارم اینجا باشید مثلا. ایشون هم قبول کرد رفت اونجا. از وقتی وارد این باغ شد گریه میکرد تا زمانی که فارغ شد. این بنده خدا صاحب باغه که حالا دوست ایشون هم بودم، ایشونو دوست میداشت و مریدش هم بود و از این حرفا، گفت چرا انقدر گریه میکنی شما؟ ما یه روز شما رو دعوت کردیم که خوش باشید. شو گفت من نمیدونم، درخت ها همه دارن گریه میکنم، نه گریه اینا گریه هم گرفته، منم نمیدونم چرا، من حال اینا رو که میبینم همه دارن گریه میکنن از گریه اینا گریه هم گرفته. چون خلاصه باورم میکرد، چون آدم خاصی بود شیخ جعفر. تو همین اسنا بعضی از طلبه های دماوند وقتی متوجه شدن ایشون اومده اینجا، اومدن ایشون رو زیارت کنند و کس فیضی بکنند و اینها، اینا هم دیدن داره گریه میکنه شیخ جعفر. گفتن ها آقا چه گریه میکنه؟ گفت نمیدونم آقا همش داره گریه میکنه. بعد این جمله رو میگه، بعد شیخ جعفر گفت امروز چه روزیه؟ گفت امروز طلبه ها گفتن بنا به روایت شهادت مثلا امام سجاد علیه السلام. ایشون گفت به روایتی نه، همین امروز روز شهادت، من میبینم اینا دارن گریه میکنن. یعنی تمام عالم امکان شعور داره، او هم برای ولی بزرگوار خدا عشق میریزه، اما نمیفهمم چی جوری به چه صورت. ولی شیخ جعفر مثلی میفهمه، او لطیفه، یا نمیدونم چرا همین درختان اگه من گریه اینا گریه هم گرفته، نمیدونم چرا. بعد وقتی اون میگه که به روایتی، میگه به روایتی نه، همین امروزه، بگو چرا اینا دارن گریه میکنه. این که یک درخت برای ولی خدا و سال روز شهادت او زار بزنه اما من نه، این اصلا چیز خوبی نیست. یعنی من از اونم کمترم بدم. باید از خدای متعال کمک گرفت، نگیم آقا به روایتی شهادت امام سجاد علیه السلام، حالا ما اون یکی را پاس داشتیم، این هم بی تفاوت کسی نباشه. سال روز شهادت اون امامیه که برای آقا ابی عبدالله 35 سال 34 سال گریه کرده، از بکائین عالم وجوده. من علاقمندم یه عرض ادبی هم به امام سجاد و آقا سید شهدا بکنم، یه سلامی بدم، بلکه نظر ولی بزرگوار خدا به واسطه این سلامی که به پدر بزرگوارشون میدیم به سمت همه ما جلب بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء شما در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها خوندید که حضرت زهرا رو میکنه به تمام انصار و مهاجر، فرمود شما مکرر از پیغمبر اکرم شنیدید المرء یحفظ فی ولده، احترام هر انسانی در فرزندان اوست که نگه داشته میشه. یعنی اگر شما برای پیغمبر اکرم حریم قائلید، من فاطمه دختر پیغمبرم، چطور برای او حریم قائلید اما برای من نه؟ معنیش اینه که برای پیغمبر اکرمم حرمت قائل نیستید. در این ابتدای زیارت عاشورا ما سلام که میدیم میگیم سلام ای پسر پیغمبر، سلام ای پسر امیرالمؤمنین که سید اوصیا بود، سلام ای پسر فاطمه زهرا که سیده نسا بود. یعنی حسین جان، اون کسانی که حریم تو رو حتک کردن، حریم پیغمبر رو حتک کردن، حریم رسول خدا امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیهم، نقل میکنن یه وقتی امام سجاد علیه السلام در بازار مدینه راه میرفتند، مردی رو دیدن که ندا میکنه ایها الناس ارحمونی انا رجل غریب، مردم به من رحم کنید، من در شهر شما غریبم، به من کمک کنید. امام سجاد علیه السلام تا این جمله رو شنید، رو کرد به این شخص، فرمود سوالی از تو دارم. عرض کرد بله آقا. فرمود اگر اراده خدا بر این تعلق بگیره که تو همین الان در این بازار از دنیا بری، آیا این مردم بدن تو رو دفن میکنن یا نه؟ عرض کرد سبحان الله، چطور ممکنه بدن من رو دفن نکنند؟ و حالی که من مسلمانم و در بازار مسلمین هستم. تا این جمله را شنید امام سجاد، فرمود یا اسفا علیک یا ابتا تبقی سلاست ایام بلا دفن و انت ابن بنت رسول الله. آه افسوس من بر تو ای پدر جان، سه روز بدن شریفت روی خاکهای داغ دیده کربلا بود، بدن تو رو دفن نکردن، نه تنها مسلم بودی بلکه پسر دختر رسول خدا بودی. ولا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خدایا به محمد و آل محمد، من با اجازه همه برادران و خواهران عزیز چند تا دعا میکنم. شما با دلهای محزون شده به حزن ابی عبدالله، به مصیبت ابی عبدالله، به مصیبت امام سجاد و حضرات آمین بگید. به آمین دعاها و خود دعاها طمع داریم و اجابتش. خدایا به محمد و آل محمد، به آبروی آقا سید الشهدا علیه السلام، ما رو در دنیا و آخرت با امام حسین علیه السلام محشور بفرما. خدای به محمد و آل محمد، قلب مطهر ولی بزرگوارت از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای به محمد و آل محمد، در ظهور اون عزیز در زمان حیات و زندگانی ما تأجیل بفرما. خدایا ما دیر یا زود قرار تو رو ملاقات کنیم، هیچ کس تو این دنیا نمیمونه. حالا که اینجوریه، مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن، ما رو کنار ولی بزرگوار خودت دفن کن. خدای به محمد و آل محمد، امام امت و شهدای عزیز ما که حق بزرگی به گردن همه ما دارن، از سایه غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب، در پناه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا این ویروس منحوس رو از شر مردم عزیزمون محو بفرما. مریضهای ما شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. خدایا همه برادران و خواهران ما رو از شر این ویروس منحوس مسون بدار. برادران و خواهران مظلوم ما در یمن و در سایر بلاد اسلامی با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما زیر سایه طول عمر با عزت از بهترین های آقا امیرالمؤمنین مقرر بفرما. خدایا به عمر ما، به مال ما برکت و اون رو با عزت و در عافیت برای ما خیر قرار بده. خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست. تو از سر فضل و احسان، ای صاحب فضل و احسان، به حرمت آقا سید الشهدا و به حرمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل رحمت تو در محضر ایشون هستیم، ای خدا در حق همه ما مستجاب بفرما. همه دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که با آقا سید الشهدا علیه السلام، امام سجاد و همه منتسبین به اون بزرگواران و در یک کلام به محمد و آل محمد هدیه میکنیم به اجابت برسان. Thank you.